سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به پولشناسی، جایی که قراره توش با هم سواد مالیمونو بالا ببریم. من سارام و امروز اومدم تا باهات راجع به پرسونال فایننس یا مدیریت مالی شخصی صحبت کنم. پس اگه آماده ای بزن بریم. اگه اپیزود قبلی رو گوش کرده باشی، میدونی که توش راجبه شخصیت پولی صحبت کردم. گفتم که چطور میشه با رعایت یه سری توصیه ها تعادل رو به هر شخصیت پولی برگردوند. حالا سوالی که ممکنه با شنیدن این مباحث به ذهن بیاد اینه که اصلا تعادل چه مفهومی داره؟ چه موقعی میشه گفت داریم متعادل برخورد میکنیم؟ یعنی مثلا چقدر خرج کنیم متعادل به حساب میاد. بر همین امروز میخوام در مورد مدیریت مالی شخصی حرف بزنم. چرا؟ چون مدیریت مالی شخصی مثل یه نقشه راهنما میمونه که میتونه به ما کمک کنه تصمیمات درست و منطقی مالی بگیریم و در نهایت بتونیم به اهداف مالیمون برسیم. حالا این اهداف مالی میتونه هر چیزی باشه، از اهداف کوتاه مدت کوچیک گرفته تا اهداف بلند مدت بزرگ. مدیریت مالی شخصی برای اینکه بتونه این کمک رو به ما بکنه 5 حوزه اصلی رو تحت پوشش قرار میده. اونا چیان؟ درآمد، هزینه، پسنداز، سرمایه گذاری و بیمه. درآمد که اولین حوزه هستش، شامل تمام پولایی میشه که یه فرد دریافت میکنه. حالا این دریافتی میتونه حقوق باشه، میتونه پاداش و سود بانکی باشه یا حتی سود سهام و هر چیز دیگه از این دست. حوزه دوم هزینه هاست که همون خروجی پوله و شامل همه مواردیه که باید از درآمد پرداخت بشه. اجاره، خرید خورد و خوراک، وسایل، پرداخت قبض، سرگرمی، تعمیرات، مسافرت و خلاصه هر پرداختی که خودت بهتر میدونی تو این بخش قرار میگیره. حوزه سوم پسندازه. پسنداز برخلاف چیزی که عموماً گفته میشه هر پولی که ته جیبمون بمونه نیست، بلکه اون بخش از باقی مونده درآمدمونه که برای موارد اضطراری یا هزینه های یهویی نگرش میداریم. یه جورایی ذخیره احتیاطیه. میدونم الان ممکنه ته دلت بگی که اصلا مگه چیزی ته جیب من میمونه که حالا بخوام یه بخشیشو بذارم واسه ذخیره احتیاطی. بهت حق میدم، ولی باور کن دقیقاً دلیل اینکه باید پسنداز داشته باشیم همینه. ببین، تو زندگی آدم هر چیزی ممکن اتفاق بیفته. ممکنه شرکتی که توش کار میکنیم به مشکل بر بخوره و نتونه حقوقمونو چند ماه بده. ممکنه تعدیل بشیم یا نه اصلا خودمون تصمیم بگیریم از کارمون بیایم بیرون و مجبور باشیم تا وقتی کار جدید پیدا میکنیم یا کار خودمون رو راه بندازیم یه چند ماهی از جیب بخوریم. ممکنه خدای نکرده بیماری پیش بیاد که نیاز به عمل جراحی داشته باشیم، یا نه اصلا ممکنه یهو یخچال خونمون بسوزه و مجبور باشیم یه هزینه سنگین بابت خرید یه یخچال نو بدیم و این لیست میتونه همین جوری ادامه پیدا کنه. به نظرت تو این شرایط باید چی کار کرد؟ برای هر اتفاقی رفت و از این ور اون ور قرض و قوله کرد؟ استرس گرفت که هزینه ها رو باید چجوری پرداخت کرد؟ یا نه باید با خیال راحت دست کنیم تو جیبمون و از پسندازی که برای این روزا جمع کردیم استفاده کنیم؟ به نظرت کدومش بهتره؟ داشتن پسنداز مستحب نیست، واجبه. ما میتونیم از هزینه های غیر ضروری زندگیمون بگذریم و خورد خورد این پسنداز رو جمع کنیم، ولی نمیتونیم بی خیال داشتن همچین حسابی بشیم. این پسنداز باید اونقدری باشه که بین 3 تا 12 ماه از هزینه های زندگیمونو بتونه پوشش بده. قبول دارم این بازه‌ای که گفتم تقریبا بزرگه، ولی دلیلش اینه که من نمیتونم عدد دقیقی بهت بگم. چون واسه تعیین این عدد موارد زیادی رو باید در نظر گرفت. اینکه منبع درآمدمون متغیر یا ثابت، امنیت شغلیمون کم یا زیاد، کارمون خطرناکه یا کم خطره و اینکه هزینه هامون بیشتر ثابتن یا میشه تو مواقع ضروری کمشون کرد و خلاصه کلی مورد دیگه رو تعیین مبلغ پسنداز تأثیر میذارن. ولی اگه بخوام یه فرمول ساده بهت بگم اینه که هر چی ریسک درآمدمون بالاتر باشه یا هزینه هامون ثابت و زیاد باشه این رقم به حد اکثر خودش یعنی 12 ماه نزدیکتر میشه و از اون طرف هر چقدر که ریسک درآمد پایین تر باشه و هزینه ها قابل کنترل تر باشن میتونه به کف محدوده یعنی 3 ماه برسه. ولی به غیر از این چیزای تئوریک به نظرم یکی از مهمترین معیارا برای تعیین میزان پسنداز داشتن آرامش فکریه. یعنی هر مبلغی که به آدم این قوت قلبو بده که تو مواقع استرس میتونه با اون از پس مشکلاتش تا حدودی بر بیاد. البته به این شرط که ما خیلی بیخیال یا خیلی استرسی به موضوع نگاه نکنیم. یه نکته مهم دیگه در مورد پسنداز اینه که پولی که واسه این کار کنار میذاریم باید خیلی در دسترس و مطمئن باشه. به خاطر همینم برای نگه داشتنش میشه از یه حساب پسنداز کوتاه مدت یا برای مبالغ بالا از ترکیب پسنداز کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد. البته ترجیحاً حساب بلند مدتی که بشه بعد یه مدت بدون اینکه سودش سوخت بشه ازش برداشت کرد. لازمه اینو بگم که ممکنه یه سری افراد بگن که نگه داشتن یه همچین رقمی تو حساب پسنداز کم بهره اونم با این تورم ضرره و به جاش ترجیح بدن باهاش سکه و ارز و سهام بخرن و اونو نگه دارن. خب اینم یه راهه. ولی چون خرید و فروش این دارایی‌ها ممکنه یه جاهای سخت باشه یا از اون طرف ممکنه زمانی که به پول احتیاج داریم مصادف بشه با دورانی که این دارایی‌ها تو نوسانن، خود همین موضوع ناخودآگاه میتونه یه استرس مضاعف به آدم منتقل کنه که بفروشم، نفروشم، امروز بفروشم، فردا بفروشم و خلاصه از این فکرها. برای همین من خودم ترجیح میدم که این دارایی‌ها رو برای این کار استفاده نکنم و برای پسنداز از گزینه‌های مطمئن‌تری مثل حساب بانکی یا صندوق‌های با درآمد ثابت بورسی استفاده کنم. چون این نوع صندوق‌ها معمولاً هم سود بالاتری از حساب بانکی دارن و هم میشه تو کوتاه مدت نقدشون کرد. اگه احیاناً با این صندوق آشنایی نداری، فعلاً اینجا اسمش یادت باشه، تو اپیزودای آینده پولشناسی حتما راجع به بورس و صندوقاش برات مفصل توضیح خواهم داد. حوزه اول مدیریت مالی شخصی یعنی درآمد، هزینه و پسنداز رو مرور کردیم. بعد از اینکه از درآمدمون هزینه ها رو دادیم و پسندازم کردیم، نوبت میرسه به حوزه 4 یعنی سرمایه گذاری. هدف از سرمایه گذاری کسب سوده. سودی که بتونه ارزش پولمون افزایش بده یا حداقل بتونه در برابر تورم ارزشش رو حفظ کنه. سرمایه گذاری تو جهان معمولاً شامل خرید سهام و اوراق قرضه میشه. تو کشور ما متاسفانه یا خوشبختانه موارد سرمایه گذاری زیاده. ملک، ماشین، ارز، طلا، سکه، خلاصه کلی چیز دیگه. چیزایی که تو کشورهای دیگه یا فقط برای مصرف شخصی خریداری میشن و یا عموماً اصلا توسط افراد به صورت فیزیکی نگهداری نمیشن. بر همینم جای بحث داره که کدوم یکی از این دارایی‌ها برای سرمایه گذاری مناسبن. ولی فعلا نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. نکته اصلی فعلا اینه که سرمایه گذاری با ریسک همراهه. یعنی همیشه قرار نیست تو سرمایه گذاری ارزش دارایی ما افزایش پیدا کنه یا حفظ بشه، بلکه ممکنه تو این مسیر ضررم بکنیم و ارزش پولمون کم بشه. این قاعده اصلی سرمایه گذاریه. ریسک و بازده یا همون سود همیشه با هم همراهن. پس باید حواسمون باشه چه چیزی رو برای سرمایه گذاری انتخاب میکنیم و غیر از اون باید با بررسی دقیق به این اطمینان نسبی برسیم که چیزی که انتخاب میکنیم تو بلند مدت بتونه به همون بازدهی مثبت مناسبی بده. حتی با اینکه میدونیم ممکنه تو کوتاه مدت نوساناتی داشته باشه و ضررم بکنه. حالا من بعداً راجع به انواع سرمایه گذاری ها و ریسک و بازده بیشتر صحبت خواهم کرد. ولی چیزی که اینجا مهمه اینه که سرمایه گذاری نیاز به مطالعه، بررسی و کسب دانش داره. پس حتماً اگه میخوایم این کار رو خودمون انجام بدیم باید برای یادگیریش وقت بذاریم و اگه حوصله‌اش رو نداریم حتما از مشاورای مالی و کسایی که این کار رو بلدن کمک بگیریم. مهمه این موضوع تو جامعه ما جا بیفته که سرمایه گذاری دانشه و مثل هر دانش دیگه‌ای باید اول اونو یاد گرفت و بعد ازش استفاده کرد. حوزه آخر مدیریت مالی شخصی هم مربوط میشه به بیمه که شامل همه ابزاراییه که برای حفظ ثروت جسمی و مادی در مقابل حوادث غیرمنتظره استفاده میشه. مریضی یا حوادثی که با بیمه عمر، بازنشستگی و انواع دیگه بیمه پوشش داده میشن. خب، با توجه به چیزایی که برات گفتم، مشخص میشه که اگه یه نفر بخواد سیستم متعادلی داشته باشه، به این معنی که هم بتونه خرج کنه، هم بتونه برای موقع نیاز پسنداز کنه و هم برای آیندهش سرمایه گذاری کنه، لازمه که یه برنامه ریزی برای درآمدش داشته باشه. تو دنیای مالی یه قاعده ساده هست به اسم 50-30-20. این قاعده یه جورای یه راه سرانگشتیه که میگه از 100% درآمد هر نفر 50% اون باید صرف نیازها یا نیدز اون فرد بشه. 30% باید صرف خواسته ها یا وانتسش بشه و 20% باقی مونده برای پسنداز و سرمایه گذاریش استفاده بشه. به نظرم میشه تفریحات، تنقلات، رستوران، خریدای غیر اساسی و چیزای از این دست رو جزو خواسته ها یا اون 30% به حساب آورد و تمام اقلام دیگه هزینه رو جزو اون 50% گرفت. البته من فکر میکنم این قاعده سرانگشتی تو ایران یه مقدار نیاز به تعدیل داشته باشه. یعنی به نظرم بشه تا 70% برای نیازها در نظر گرفت و خواسته ها رو به 15-20% رسوند. پس اندازم با توجه به بالا بودن هزینه ها بین 10-15% در نظر گرفت. البته این عددا به خیلی عوامل بستگی دارن. اینکه توی کلان شهر زندگی میکنی یا توی شهرستان یا روستا، اینکه اجاره خونه میدی یا نه صاحب خونه هستی و یا اینکه درآمد ثابتی داری یا نه فقط چند ماه توی سال کار میکنی و بقیه سال از درآمد اون چند ماه استفاده میکنی و چیزای از این دست میتونن روی نسبت‌ها تأثیر بذارن. این دیگه میشه هنر تو که با توجه به شرایطت این عددا رو باهاشون بازی کنی تا به اعداد مناسب خودت برسی. به این شرط که خیلی به پسنداز و سرمایه گذاریت ضربه نزنی و از اون طرفم مطمئن بشی که داری خوب زندگی میکنی و از نیازا و خواستهات نمیزنی. خب حالا وقتی هدف رو گذاشتی مثلا روی 10-15%، لازمه اول بیایم میزان پسنداز احتیاطیمون رو بررسی کنیم. ببین، همونطور که قبلا گفتم هر کدوم از ما باید با توجه به نوع شغلمون و ریسکایی که شغلمون داره و شرایطی که توی زندگی میکنیم حساب کنیم که چند ماه نیاز داریم تا برای خودمون پسنداز داشته باشیم. حالا اگه پسندازی که تا الان جمع کردی کمتر از اون عدد مورد نظره، از این ماه شروع کن و مانده درآمد تو برای تکمیل این پسنداز ذخیره کن. این کار به هر چیز دیگه ای اولویت داره. هر موقع پسندازت به اندازه لازم رسید، اون موقع است که وقتشه به سرمایه گذاری فکر کنی. ولی قبل از اینکه بری سراغ سرمایه گذاری، باید به این نکته توجه کنی که سرمایه گذاری یه پروسه بلند مدت و باید پولی رو برای سرمایه گذاری کنار بذاری که حداقل تا یکی دو سال بهش نیاز نداشته باشی. اینو برای این میگم که وقتی این پولو بردی یه جایی مثل بورس، خیالت راحت باشه که اگه بورس تو کوتاه مدت ضرر کرد، مشکلی برای زندگیت به وجود نمیاد. این باعث میشه صبر و دید بلند مدت تو سرمایه گذاری داشته باشی. صفاتی که داشتنشون برای سرمایه گذار موفق حیاتیه. با این اوصاف قبل از اینکه ببینی کی وقتش سرمایه گذاری کنی و کجا خوبه که سرمایت رو بذاری، نیازه که ببینی آیا تا یکی دو سال آینده خریدی داری که نیاز باشه براش پول بزرگ یا اقساط سنگین پرداخت کنی؟ مثلا خرید گوشی، لپتاپ، ماشین و چیزای از این دست. اگه این برنامه رو داری، باید برای اونم پول کنار بذاری. اگه زمان خرید نزدیکه، شاید لازمه که تمام 10 تا 15% و حتی بخشی از پسنداز احتیاطی رو بهش اختصاص بدی. ولی اگه زمان تا خرید زیاده، میتونی کل پول یا چند تا قسط اولشو بسته به اینکه خریدت چقدر بزرگه کنار بذاری و بعد به مرور یه بخشی رو به این کار اختصاص بدی و یه بخشی رو هم به سرمایه گذاری. یادت باشه برای تعیین مبلغ مورد نیاز حتما به قیمت محصول تو زمان خرید توجه کن، نه قیمت فعلی. تورم همیشه وجود داره، پس اگه میخوای جنسو یه سال دیگه بخری، بسته به اینکه اون کالا چیه و تورمش چقدر بوده، قیمتشو برای سال بعد حساب کن و حالا بر اساس اون برنامه ریزی تو انجام بده. در نهایت اینو بگم که برای اینکه بتونی حساب کتاب درست و خوبی داشته باشی، لازمه که هر ماه دخل و خرجت رو بررسی بکنی. نمیخوام بیشتر از 2-3 ساعت تو ماه ازت وقت بگیره. اول هر ماه که پول دستت میاد، اول برای تکمیل پسندازت، سرمایه گذاریت یا خرید بزرگت پول کنار بذار. همون مبلغی که تعیین کردی. بعد الباقی رو به 2 دسته نیاز و خواسته تقسیم کن و سعی کن مطابق اون خرج کنی. دقت کردی که اول پسنداز کردیم و بعد خرج کردیم؟ این همون کلید طلایی پول جمع کردنه. اگه اول خرج کنی و بعد پسنداز کنی، به احتمال زیاد به هدفت نمیرسی. این نکترم توجه کن که اگه عادت به پسنداز یا برنامه ریزی نداری، حتما این پروسه رو آروم آروم طی کن. با درصدای پایین شروع کن تا هم به مرور زمان پسنداز کردن رو یاد بگیری و هم یواش یواش به برنامه ریزی عادت کنی. این مهمه که تو این فرایند خیلی سخت نگیری. اگه نیاز یا خواستت تو یه ماه بیشتر از عدد مورد نظرش شد، منعطف باش و بین این 2 دسته مبالغ رو جابجا کن. حتی اگه لازم داری از پسندازت کم کن. ولی یادت باشه این کار برای مواقع ضروریه. چون اگه یاد نگیریم که به برنامه‌مون پایبند باشیم و قواعد برنامه ریزی رو تحمل نکنیم، اون وقت نمیتونیم به اهداف بلند مدتمون برسیم. در آخر لطفاً به این موضوع توجه کن که من از وضعیت مالی تو اطلاعی ندارم. پس همه اینا رو به عنوان یه ایده اولیه در نظر بگیر و سعی کن اونا رو با توجه به شرایط مالی و احساسی خودت تغییر بدی. با این کار میتونی بهترین ورژن برنامه مالی که مختص خودت هست و راحتی که انجامش بدی رو تهیه کنی. خب ممنونم ازت که تو این قسمتم با هم همراه بودی. لطفاً اگه این اپیزودو دوست داشتی، پولشناسی رو سابسکرایب کن، اونو به دوستات معرفی کن و ما رو هم تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کن. منتظر کامنتاتم هستم. دمت گرم، فعلا خداحافظ.